أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 47 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در پایان جلسه قبل مطابق معمول بیشتر جلسات سوالاتی مطرح شد. یکی از سوالاتی هم که هم مطرح کردند هم کلیپی راجبش برای حبیب فرستادند و احتمالاً در این ایام به مناسبت شرایطی که بر جهان حاکم است در این زمینه سوالات و سخنان و شبهاتی مطرح میشه. من سعی میکنم کوتاه این بحث رو عرض بکنم و بعد انشالله ادامه بحثمون که هر مقدار فرصت شد طی کنیم. سوال و جواب رو من خیلی مختصر میگم، ولی میشود این بحث رو خیلی مفصلم گفت، یعنی حقیقت شاید حدود 4-5 جلسه بشود همین تیتر رو در واقع بحث کرد. نوشته هایی هم که من در این زمینه خودم دارم نوشته های مفصلی است و قابل بحث. اما خلاصه سوال و جواب، آیا این که بیان می شود نشانه هایی برای ظهور امام زمان سلام الله علیه در دنیا دیده شده و دیده می شود و این که گفته می شود فلان اتفاق فلان اتفاق فلان اتفاق از نشانه های ظهور امام زمان است، پس ظهور حضرت نزدیک است، پس حضرت به زودی خواهند آمد، پس جوانان و پیران همه امیدوار به دیدار ظهور حضرت باشند، آیا این درسته یا نه؟ پاسخ رو در چند بخش عرض میکنم. بخش یک، ما در دعای شریف عهد داریم که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، و یک بخشیش هم که توجه نمی کنیم و معمولا جدا می خونیم، آخرش میگیم به رحمتک یا ارحم الراحمین، ولی یک نکته ظریفی اینجا هست شاید نشنیده باشید و اون این است که می شود این گونه هم خواند، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. ما به واسطه امیدی که به رحمت تو داریم قریب می دانیم و دیگران از اونجا که از رحمت تو آگاهی ندارند و رحمت تو را دور از دست رس می دانند یا در مباحث توحیدیشون به خطا رفته اند بعید می دانند. پس نکته یک این که بله، ما در تعلیم دعای عهد که از زمان اهل بیت علیهم السلام بوده است القا کرده ایم مکررن به خودمون و به جامعهمون که متن دعا هم روایت است، نه که از خودمون ساخته باشیم، که عده‌ای هستند که دور میپندارند و به واسطه این دور پنداشتنشون تجری بر گناه پیدا میکنند، ولی ما باورمون این است که قریب است، نزدیک است. نکته دوم، تمام علائم ذکر شده در روایات تحت عنوان علائم حتمیه یا غیر حتمیه همگی بداء پذیر است، بداء با همزه. حالا ما در فارسی بداء نمیگیم، میگیم بداء، ولی همزه هم دارد، همش بداء پذیره، یعنی هر کدام اینها می تواند رخ ندهد ولی ظهور امام زمان رخ دهد. فرق علائم حتمیه با غیر حتمیه چیه؟ اون جزئیاتش چیه؟ اون روایت اینا رو الان واردش نمیشه. نکته سوم، ما موظف و مأمور به انتظار علائم نیستیم. ما موظف و مأمور به انتظار خود ظهور امام زمان. به ما نگفتند منتظر باشید ببینید خسف بیدا چه زمانی حاصل می شود. به ما نگفتند ببینید فلان عبدالله نامی می میرد از بنی امیه یا نمی میرد. به ما گفتند امر ما اهل بیت را منتظر باشید، ظهور ما اهل بیت را منتظر باشید، قیام ما اهل بیت را منتظر باشید، اذن خدا بر قیام ما اهل بیت را منتظر باشید. پس ما فرض بگیریم که یک نشانه ای حتما محقق شد. ما منتظر نشانه نبودیم، ما منتظر خود حضرتیم. نکته چند تا نکته شد؟ سه تا نکته گفتیم. نکته یک، خانم مدرسی، نکته یک،
ما در تعلیم دعای عهد القا کردیم که نزدیکی ظهور حضرت علیه السلام نزدیک هست و برای ایشان باید دعا کنیم و منتظر ظهورشان باشیم.
ما با تعالیمی مثل تعلیم دعای عهد توسط معصوم سلام الله علیه یاد گرفتیم و هر روز به خودمون و شیعیان این مطلب را بیان کرده ایم و القا کرده ایم که ظهور صاحب الزمان نزدیک است نه دور، و ما با امید به رحمت خدا به این ظهور نزدیک چشم انتظاریم. نکته دو خانم مدرسی،
تمام علائم ذکر شده در روایات علائم حتمیه یا غیر حتمیه بدا پذیره
بدا.
یعنی هر کدام میتونن رخ بدن یا هر کدام، یعنی هر کدام میتواند رخ ندهد ولی ظهور امام زمان علیه السلام رخ بدهد.
احسنت. روی با بدا فتحه بگذارید، بدا پذیر است. نکته سوم،
بعد ما موظف و مأمور به انتظار علائم نیستیم، ما موظف و مأمور به انتظار خود
امام زمان سلام الله علیه و خود ظهور هستیم. نکته چهارم، تعیین روایات خاص علائم ظهور، علائم قیامت و علائم رجعت کار افراد بسیار خبره است. یعنی سه دست روایات با هم قاطیه به یه معنایی. روایات علائم ظهور، روایات علائم رجعت و روایات علائم قیامت، اینا با هم قرقاتیه. چون حضرت وقتی داشتن بیان میکردن که تیتر نزدن، راوی هم وقتی خواسته بنویسه چه بسا تیتر نزده باشه که این منظور چیه. مثلا ما روایاتی داریم، چون خود امام زمان سلام الله علیه هم یه رجعت دارن، از کجا معلومی روایت مربوط مقدمه رجعت خود صاحب الزمان نباشه؟ مثلا روایت در موضوع علائم آخر الزمان. خب این آخر الزمان میتواند آخر الزمان پیش از قیامت هم باشه، میتواند آخر الزمان قبل از ظهور هم باشه. از کجا معلومی روایت مار اون دسته است و این مار اون دسته است؟ نمیدونم. نکته پنجم، تعیین مصداق برای مفاهیم روایی علائم ظهور کاری عبس و گاهی خطرناک است. ببخشید، ظهور دست کیه؟ اذنش دست خداست. حالا این عبداللهی که الان از بنی امیه به درک واصل شده همون عبداللهیه که منظور این روایت نمیدونیم. در طول تاریخ نگاه میکنیم میبینیم از نسل بنی امیه 5 تا عبدالله، یکی 1000 سال پیش، یکی 500 سال پیش، یکی 200 سال پیش، یکی 5 سال پیش مردن. از کجا معلوم که این همون عبداللهی باشه که قرار بوده اگه بمیره حضرتش بیارن؟ شاید 1000 سال بعد قرار باشه یه عبداللهی به درک واصل بشه و حضرت بعد از او بیان. پس تعیین مصداق ما اصل روایت رو کنار نمیزنیم، ما حواستون باشه. ما میگیم فرض کنیم اینجا فهمیدیم که فرمودن مرگی بخشی از مردم دنیا رو فرا میگیره. کی گفته این مرگ کروناست، مالاریا نیست؟ کی گفته اون طاعون 500 سال پیش یا 400 سال پیش منظور نبوده؟ کی میتونه بگه که اون بیماری بعدی که کرونا تیریه مثلا خدای ناکرده 500 سال بعدم قراره بیاد اون منظور نیست؟ هم عبثه هم گاهی مضره. مضر بودنشو تو نکته بعدی میگی. چند تا نکته شد؟
5 نکته.
نکته ششم، تعیین علائم ظهور و نشانه های ظهور با فرض اینکه ما درست متوجه شدیم که این روایت مربوط به علائم ظهور است، در دل مؤمنین و ایمان آورندگان امید ایجاد میکند، در دل دشمنان هول و حراس ایجاد میکند. اما تأکید بسیار بر مصادیق علائم ظهور باعث می شود که همین اتفاق نیکوی اول تبدیل به عکس بشه. یعنی در دل مؤمنان، اونایی که ایمان سطحی دارن، تردید ایجاد بشه. ای من 20 سالمه، 40 سالمه، 50 سالمه، از وقتی من یادمه هی 5 سال گفتن این علائم ظهور، این علائم ظهور، این علائم ظهور. نعوذ بالله، نعوذ بالله، اگه امام زمان میخواست بیاد خود حالا اومده بود دیگه که همه علائم ظهور ما تیک زدیم. و در دل دشمنان او ترس و رعبه رو از بین میبره. بابا اگر مهدی بود و میخواست بیاد که تا حالا اومده بود، ما از وقتی یادمونه پای منبر و کتاب که نشستیم هی گفتن علائم ظهور، این علامت ظهوره، این علامت ظهوره، این علامت ظهوره. دل مردم را، مؤمنان را که در یقین بودند، اگر یقینشون کار نشده باشه در معرض شبهات قرار بگیرن، گول بخورن، کلا سرشون بره، ایمانشون متزلزل می شود. و از اون طرف کفار، مشرکین، معاندان، مهدی ستیزان تجری پیدا می کنند. و نکته پایانی، من اینا رو دارم فهرستوار و سریع میگم، عرض کردم بحث علائم ظهور چیزی حدود 5 جلسه مستقل میخواد تا بعضیاشو روایاتشو بگیم، بعضیاشو استدلالا رو بگیم، بعضیاشم حالا من تو فهرستم که نگاه بکنم ممکنه یه عناوین دیگه هم باشه که به نظرم برسه خوبه که توضیح بدم. ولی به هر حال فعلا تو این چند تا نکته بخش قابل توجهی از جوابها پاسخ داده میشه. نکته پایانی، نه خود خدای متعال و نه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه معطل و دست بسته تحقق علائم ظهور نیستند. به شبی، به لیلی، به زمانی کوتاه امر ظهور حضرت فراهم می شود. شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه شب باشه، پنج شنبه صبح زود باشه، اصلا این قصه ها نیست. نه امام زمان شنبه منتظر است که جمعه بشه، اگر جمعه اذن دادن بیاید، اگر اذن ندادن بگه خب دیگه ما رفتیم تا جمعه بعد. نه، خدای متعال یه چیزی گفته که توش بمونه. به تعبیر قرآن، بل یداه مبسوطتان، دست خدا بازه. اینا فکرن دست خدا بسته است، دیگه سه شنبه نمیتونه ظهور حضرتو بیاره. چرا؟ همین الان میشود صدای ملکوتی صاحب الزمان به گوش ما برسه، ما اونایمون که با خلوص نیت و اعتقاد صحیح نشسته ایم در این جلسه بلند شیم بگیم لبیک یا صاحب الزمان، خدا رو شاکریم که در لحظه قیام شما و در لحظه ظهور شما ما در جلسه نشسته بودیم و راجب شما میگفتیم و راجب شما میشنیدیم. نه خدا معطل سه شنبه و چهارشنبه است، نه امام زمان منتظر جمعه و شنبه است. دست خدا بازه. پس ظهور وابسته چیست؟ فقط وابسته به اونایی که جلسات دوره دورو بودن. تنها وابسته به اراده خدا است.
اذن خدا.
فقط اذن خدا و اراده خدا. آیا چیزی در این اذن مؤثر است؟ اینو ما باید از خود خدا بپرسیم، نه خودمون بسازیم. خدایا چه چیزی در این امر مؤثر است؟ دعا. دعا. کسانی که چیز دیگر یا فعل دیگری را مؤثر می‌دانند، اینا باید سند قرآنی و روایی بیاورند، چون ما که از پشت پرده خبر نداریم. اگر یه نفری آمد گفتش که آقا به نظر من میرسد که این حتما باعث این اتفاقی میشود که اتفاق دست خداست، ما باید بگیم الان خب چه کسی بر شما نازل شده این حرف زده؟ اگر بزرگواران تحقیق کردند، سندی یافتند که چیزی مؤثر در ظهور است و تأثیر در اراده خدا دارد، لطفاً بیان ارائه بدن، با هم بحث میکنیم، استفاده میکنیم، اگه بود من نظرم رو تکمیلش میکنم و ممنون شما هستم که اینو من یاد دادید. شما میگید آدم خوبی بودن بده، میگم آدم خوب بودن خیلی خوبه، ولی خدا نفرموده آی مردم اگه شما آدم خوبی باشید من امام زمان را میآورم. آدم بدی بودن خوب است؟ نه، قطعا آدم بدی بودن خوب نیست. باید آدم دست دیگران رو بگیره، در دامن امیرالمومنین بگذاره، باید تبلیغ کنه، باید دفاع کنه، باید در گسترانیده شدن نیکی بکوشد. اما آیا خدا معطل اینه که 5 تا آدم بعد بشن 15 تا امر ظهور حاصل بشه؟ اونی که بنده حقیر میفهمم نه. اگر غیر از این درسته، مستنداتش را بیاورید بر اساس قرآن و روایت، با هم دیگه گفتگو میکنیم. در جزئیات بحث ظهور، عوامل مؤثر در ظهور، در کتابهای مختلف بحثایی هست. آنچه که من به گمانم درست است و تا در واقع یافته تحقیقی من است، این بحثی است که خدمتون گفتم. ممکنه شما بگید در فلان کتاب این بحث آورده، بالاخره اونجا دیگه باید بحثای جزئی بکنیم. یعنی اگه یه نفری گفت به نظر من اینجوری میرسه، آقا بزرگم اینجوری گفت، یا مرحوم شیخ اینجور گفت، یا مرحوم سید اینجور فرمود، ما میگیم خدا شیخ و سید و اگه در مسیر ولایت امیران بودن خدا رحمتشون کنه، ولی مستند قرآنی روایی میخوام. این که یه نفری آمد و گفت در گوشم گفت، چی گفت، خودش به من گفت، چی گفت پشت تلفن گفت، چی گفت، اینا دینداری نیست، اینا عوام پروری است. ما انشالله میخوایم دینداریمون عالمانه باشه، انشالله میخوایم با معرفت باشه، نه که بگیم میخوایم با کروات باشه خیلی شیک باشه ها. نه، حالا شیک باشه ولی جیگولی هم نمیخوام باشه، میخوام یه چیزی باشه که خدا و صاحب الزمان بپسندن. چشم هم بزنید خاک گل کوزه‌گران خواهید شد. آنچه میماند این است که اعتقادات صحیح داشته باشید.
استاد یه سری از آن هم آنه سفت میدن، یه سری حرفا رو
خب من اینو کلی گفتم دیگه، گفتم هر کسی از هر فردی نقل کرد. ما برای ناقل اگر موالی امیرالمومنین بوده طلا مغفرت میکنیم، اما میگیم این سندش کجاست؟ میگن سندش خودشونه، میگن سندش خودشه. این که حرف نشد که، هیچ سندی ما نداریم در عالم جز وجود مقدس حجت خدا و کتاب خدایی که در دست اوست. ما دیگه بقیه بر اون سند نمیشن، بقیه رو با اونها میسنجیم. آدمهای خوب را از خوبی نمیندازیم، براشون هم بد نمیگیم. میدونی من بعضیا در دنیا جایگاه ویژه‌ای دارم ولی در برزخ صدای نالهشون بلنده، قیامت هم خیلی گرفتارن، ولی ما به قبر و قیامت کس کاری نداریم. ما میگیم آقا نحن ابناء الدلیل، دلیل بیاریم صحبت میکنیم. شیخ صدوق در فلان موضوع که ما در جلسه دیشب بحث شد میکردیم، در فلان موضوع یه نظری داده، شیخ مفید گفته که نه آقا این نظر تو این ایراد داره. مثلا من دیشب که داشتم بحث رو در واقع گفتگو میکردم، گفتم آقا به نظر من میرسه نظر شیخ صدوق درست. این داریم دلیل میاریم، دلیل نمیگیم شیخ مفید دادن بده بودیم، نمیگیم شیخ صدوق. آقا دلیلی که شیخ صدوق آورده با شواهد قرآنی بیشتر میساز. شیخ مفید هم برای ما محترم، ولی این سخنش نمیخونه با این آیات. این که حقیقت دقیقاً چیست، اون نزد خداست و نزد علمش، نزد صاحبان علم الهیست، ولی ما تلاش علمیمون رو میکنیم. آقا این نمیخونه با این، بابا روایت صریح میگه مثلا این نیست، ما حالا چیکار کنیم؟ حالا شیخ مفید فرموده باشه یا هر بزرگ دیگر. اگر در این قسمت هم سوالی بود، ببینید ممکنه بعضی سوالاتتون سوالات مصداقی باشه، یعنی بگید آخه مثلا در فلان فیلم اینجوری گفتن، در فلان مستند اینجوری گفتن. اون مصداقی ها رو فعلا با این نکات چندگانه سعی کنید پاسخ بدید. اگر مطلب ویژه خاصی بود انشالله پایان جلسه در خدمتتون هستم. اگر اجازه بدید با تقدیم صلواتی به حضرت زهرا سلام الله علیها بریم سراغ کتاب مکیال. بخش اولش رو داشتیم با هم میخواندیم، رسیدیم فکر کنم به ابتدای قسمت هشتم، امنیت راه‌ها و شهرها با ظهور آن حضرت. صلوات به حضرت زهرا تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کتاب‌های مکیال رو در مقابل صورت‌هاتون باز کنین. بله ماه مبارکم نزدیکه و شب‌های احیا، و بعید است که شب‌های احیا و افطاریای ماه مبارک مثل سالهای پیش برگزار شود. در کتاب من صفحه 73 یکی از خانم‌ها فرمودند، صفحه 91 ببخشید دستم، درسته دیگه، در قسمت اول رسیده بودیم به امنیت راه‌ها و شهرها با ظهور آن حضرت. خانم نیکو آذر اگه تشریف دارن بفرمایند که کتابشون رو باز کردن یا نه هنوز. خانومی که از اهواز خدمتشون بودیم بفرمایند که کتاب دارن.
استاد کتاب من با شما فرمید،
صفحه‌شو اعلام بفرمید.
نمیدونم اصلا تیم پیداش کنم.
خب ببینید، از ابتدای کتاب شما بخش 1 و 2 و 3 رو رد کنید، بعدم باید بخونید، در امتحان کتبی شرکت بفرمید. ابتدای بخش 4 نوشته حرف الف، خب حرف الف را بیاید ابتدای شماره 8.
سلام
استاد. سلام
استاد، پیدا کردم استاد. من پیدا کردم، نیکو آذر هستم.
بله خیر مقدم،
سلامت باشید.
خب
صفحه 73 هست.
حالا صفحاتش متفاوته دیگه، الحمدلله چاپخانه های مختلفی چاپ کرده. حالا قسمت 8 حدیث 1، زحمت بکشن ناظم محترم پس از پایان جلسه به عنوان تکلیف برای بزرگوارانی که در جلسات اخیر ملحق شدند و احیانا هنوز این کار رو انجام ندادند، یادداشت بگذارند که تا جایی که بحث را میخوانیم از ابتدای کتاب حتما تا جلسه بعد مطالعه کنند که اصلا در جریان مطالب گفته شده قرار بگیرن. امنیت راه ها و شهرها با ظهور آن حضرت. بفرمایید که یکی از خانم ها بفرمایند که خانم بنیادی اگه تشریف دارن اینو بگن که این عنوان هشتم از زیر مجموعه چه بحثی است و ما باید این در واقع عنوان رو چجوری توضیح بدیم. اگه نبودن خانم حاج ابوالقاسمی بفرمایند. خانم بنیادی تشریف دارن؟ خانم حاج ابوالقاسمی میتونن توضیح بدن؟ اگر میتوانن میکروفونشون روشن کنن بفرمایند. بفرمایید که ما الان میخواییم بخش هشت رو بخونیم. من الان تازه رسیدم، خبر ندارم این بخش هشت چیه، میخواد چی بگه به ما؟ خانم حبیبی کمک کنن. خانم حاج ابوالقاسمی اگه چیزی به نظرشون میرسه بگن. سلام علیکم.
امنیت راه ها و شهرها با ظهور آن حضرت، یعنی وقتی که امام زمان ظهور پیدا کنن راه ها و شهرامو امن میشه؟
نه، توضیح اینو ندید.
ذهن من میرسه.
نه، توضیح اینو ندید. شما بفرمایید این عناوینی که داره میشموره چیه؟ میخواد چی بگه؟ الان داره راجع به این که حضرت
اگه
خانومه خانم کرباسی بفرمایید. خانم حبیبی هم مثل آماده شده بودم بگن. خانم کربوسی بفهمید.
امنیت راه ها از جمله اموری است که اگر یکی از آنها در شخص یافت شود بر ما واجب و لازم است که برای او دعا کنیم.
خب شما که خیلی خوب فرمودین. ببینید خانم حبیبی هم همینو برداشت کردن؟
بله متوجه شدم.
خب خانم حبیبی الان یه بار دیگه بگین مثلا راجب شماره 7 بگین. الان یه نفر فرض کنید به اول شماره 7 میرسه، چی باید ما بگیم؟ باید بگیم در بخش 4 از کتاب شریف مکیال مرحوم صاحب مکیال شروع کرده به شمردن عناوینی که بگید، تکمیل کنید جمله منو.
عناوینی که اگر این عناوین در یک شخص باشه بر ما واجب و لازم است که برای ایشان دعا کنیم.
آفرین. هر کدوم از این عناوین در کسی باشه، در یک مؤمنی باشه، ما به حکم عقل و شرع خود را ملزم میدانیم که براش دعا کنیم. یه نفری اون گوشه نشسته میگه آقا ما اصلا اینا رو تو ذیل دعاهامون نبوده، میگیم نگفتین بر شما حتما دارید دعا میکنید. میگیم اگر یک عقل سلیمی نگاه کنه ببینه یک مؤمنی دادرس ستم دیدگان است، براش دعا میکنه. میگن فلان قاضی، فلان حاکم، فلان شهردار، فلان به اصطلاح بزرگتر محله، این باعث میشود که راهها و شهرها درش امنیت ایجاد بشه. میگه آقا یه آدم عاقل مؤمن، یا حتی اگه مؤمنم نباشه، نگاه میکنیم اینه حضور این آدم باعث امنیت در منطقه است، برای این آدم بگید دعا میکنه. حالا عنوان هشتم این مجموعه رو داریم میخوانیم. بزرگواران در جریان باشن، ابتدای هر کدام از این شماره ها باید بتونیم این جمله رو در ذهن مرور کنیم، بگیم بابا آدم عاقل میگه اگه یه نفر ایجاد امنیت کنه توی منطقه ای، شما با عقلت، حتی تعبیر مرحوم صاحب مکیال اینه، میگه با خوی حیوانی آدم میپذیره و میفهمه اگر هیچی هم به اندیشه های بلند انسانی توجه نداشته بشه، میفهمه امنیت بهتر از عدم امنیته. میگه بابا خدا خیرش بده، حضور او باعث شده که گوشتای منطقه بین به اصطلاح درندگان منطقه به صورت مساوی تقسیم بشه، کسی او داره دیگر رو نداره. میگه خدا خیرش بده. این الان بقیه در منطقه انسانیت فکر نکردن، در خوی حیوانی خودشون بودن. میگم بابا حضور این باعث میشه که ما گرسنه نمونیم، همشیه که گوشتی مرغی نمیدونم برنجی به ما برسه، خدا خیرش بده. مرحوم صاحب مکیال اینقدر این سخن را در بعضی از موارد پایین میاره که چی بگه؟ بگه اینقدر باید افراد نسبت به اون وجود مقدس دعاگو باشند، چون این رو در زندگی جاری خودشون راجع به چیزای دنیوی و پست و حیوانیشون هم حتی رعایت میکنن. حالا با این سرفصل حدیث یک، حدیث یک رو نگاه میکنیم. هرگاه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاورن به عدالت حکم میکنن، در زمان او جور و ستم برچیده میشود، به وسیله آن حضرت امنیت در راه ها برقرار می گردد و زمین برکاتش را بر می آورد. حدیث دو داره، حدیث سه هم داره. حدیثاشو خودتون بعد می خوانید. عنوان نهم، با توضیحی که عرض کردیم الان عنوان نهم رو خانم شیر خدایی بگن چجوری باید بگیم؟ نه خب حالا شماره 9 رو بگیم.
احیا و زنده کردن دین خدا و
اعلای کلمه الله.
هر کسی این کار رو انجام بدن،
حالا میگه این، حالا میگه این کار یکی از کارهایی است که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه انجام میدن. چه جوری انجام میدن؟ دعای شریف ندبه، عین محیی مقالم دین و اهله. خانم صابری، زهرا خانم صابری بفرمایند که دعای ندبه صادره از کدام بزرگوار است؟ سرکار خانم نرگس صابری بفرمایند اگر خانم زهرا صابری رفتن برنج و هم بزنن. اگه دوتا بزرگوار تو آشپز خونن خانم بهشتی بفرماین. یه چیزی بهتون بگم، این همه کلاس مجازی توی مدت برگزار شده ها، من یه جا ندیدم اینجوری کسی سوال بپرسه. یعنی دقیقا وقتی آدم حواسش پرت میشه میره بچه رو این ورون ور کنه میره تو آشپز خونه، یه اسمشو بیارن. تا حالا من خودم ندیدم، الحمدلله این توفیق فقط نصیب جلسه ما شده. خب کسی میخواست بگه؟ بله.
سلام استاد.
سلام
استاد. از امام صادق علیه السلام هست.
بله متشکرم. در بخش احیا و زنده کردن دین خدا، در ذیل لیظهره علی الدین کله، در ذیل این آیه روایتی آمده است بسیار خواندنی. سرکار خانم رئیسی بخونن روایتو.
زمین را از عد و داد پر کند چنان که از ستم و بیداد پر شده باشد.
یک نکته زیر این روایت. خیلی ممنون. ببینید ملائکه در نظام خلقت نقش‌های بسیار زیاد و قابل توجهی دارند. اونها مجبور به بندگی خدا و اطاعت خدا نیستند. ما اونها رو مجبور نمیدانیم، ولی اونها مطیع فرامین خدای متعالند و در عالم نقش های قابل توجهی دارند.
استاد ببخشید، یعنی خلقتشون اینجوری هستش که اطاعت خدا رو انجام بدن، مدل خلقتشون؟
نه اونجوری بگیم یعنی دیگه نمیتونه خطا کنه.
خب یعنی میتونه خطا کنه؟
ولی نمیکنه. بله. توجه کنید، حالا من الان منظورم الان تحلیل بحث ملائکه نیست، بحثمون این است که ملائکه نقش‌هایی دارند و مسئولیت‌هایی دارند خطیر. حتی در برخی روایات که راجع به طبقات آسمان‌ها سخن گفته شده، گاهی اوقات بعضی از این بزرگواران در واقع سخن از مقامات بعضی از ملائکه است و ما اسم یک طبقه ای را می آوریم، اسم یک منطقه ای را می آوریم، ولی اونجا به عبارتی منطقه ای نیست، یک ملکی است به اون نام که چنین مأموریتی داره. من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی این که ملائکه هم در نظام خلقت کاری می کنند، مطیعان فرمان خدایند و اینها هم اگر کسی براشون دعا کنه، براشون طلب رحمتی بکنه، طلب تعالی بکنه، اینها هم در واقع در سعادت خود فرد مؤثره. به عنوان نمونه از کسی به نام مرحوم حاج آقا حسین قمی که از مراجع قدیم هستند، نقل است از یکی از شاگردانشون که ایشون وقتی وارد حرم می شد، زیارتش که تمام می شد، حالا من به تعبیر خودم میگم عین فرمایش ایشون رو به اصطلاح نمیخوام بگم این عین جمله شونه، ولی دارم مضمون سخنم میگم. وقتی تمام میشد میگفت از طرف جبرائیل، السلام علیک یا امیر المؤمنین، از طرف جناب میکائیل، السلام علیک یا امیر المؤمنین، از طرف جناب عزرائیل، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یعنی اونهایی که توجهی به ملائکه داشته اند و بعضی از چیزها برشون آشکار شده بوده یا همچه قیودی داشتند. حتی شما در زیارات اهل بیت دارید که به ملائکه حافین حول عرشک، به ملائکه مقیمین فی حرمک، این در دعاها و زیارات به اینها هم توجه شده. بعضی از اعمال گفته شده از هر کس این عمل رو انجام بده در ثواب از کار ملائکه فلان منطقه از منطقه حکومت خدا شریک می شوند. از کار ملائکه در بعضی از اعمال داره این اعمال رو کسی انجام بده خدا چنین میکنه. حالا من مضمون یه روایتی بگم، الان به جزئیاتش باز کار ندارم. ملکی بال بر آب دریایی میزند، از هر قطره که از اون بال میریزد ملکی به وجود میآید، اون ملک تا روز قیامت اینگونه خدا را تسبیح میکند، ثواب اون تسبیح رو برای این فرد مینویسد. روایت اصلا چیزایی که ما الذین یؤمنون بالغیب دیگه، ما اصلا پشت پرده خبر نداریم، ولی خدا ثوابهایی رو به واسطه اقدامات ملائکه ای انجام میدهد و فرد رو شامل حالش میکنه. و حتی شما نگاه میکنید در دعای شریفی که انشالله اکثر افراد حفظند، اگر کسی حفظ نشد ما در جلسات پیشین کارتش رو هم توضیح کردیم، اونایی که کارتش رو دارن میتونن تصویرش رو در گروه بگذارن که اونایی که حفظ نیستن حفظ بکنن. دعا رو میخونم، توجه بکنید به اون قسمتش که راجع به ملائکه گفته میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفهو به ملائکتک. یه سری ملائکه مأموریت های راجع به امام زمان دارن. خب آقا این بحث به ما چه کمکی میکنه؟ من یکی از کمک هاش رو بگم. گاهی اوقات نازنین زهرا خانم وای میسه میبینه معلمش یا دوستش یا فلان فامیلشون میگه خانم نحوی اصلا نمیدونی خدا بندگانی خلق کرده مثل غلو، اونم ماهای همچین یه خورده احساس میکنیم ما یه چیزی هستیم در این عالم. یه موقع آدم نگاه میکنه میبینه بابا چهار تا دونه بنی بشر به تعبیر منفی شاخ شکسته یه درب داغونی که با یه دونه خلاصه مریضی، سرماخوردگی، آب بینی، نمیدونم هرس جوش، همه شون وکه بلو میشن، اینا یه جزی از این عالم هست. خدا انقدر ملک و فرشته داره که همه شون هم موالی امیرالمومنین هست، همه شون هم آماده فدا شدن در راه سید و شهدان، همه شون هم دور سر صاحب الزمان میگردن. خدا به من و تو چی کار داره؟ یکی از برکات این توجه این است که این من من یه خورده بشکنه، یه خورده من من کوچیک بشه. بابا خبری نیست، فکر نکن. همه در کارند که تو نانی به کفاری یا به غفلت نخوری. بابا این خبرام نیست، موجودات دیگه هم در عالم هستن. حالا ما فقط ملائکهشو گفتیم، در روایات ولایت اهل بیت بریم الان ممکنه یه خورده زودمون باشه. اهل بیت راجع به عوالمی سخن میگویند که بعد معلوم میشه که امیرالمؤمنین اون عوالم هم امیرالمؤمنین است، امام مجتبای اون عوالم هم امام مجتبای خودمونه، فداشون بشیم. یه خبرای تو عالم، خیلی بابا خودتو بالا گرفتی. نه چیزی هستم، نه اگر بخوام چیزی بشم چیزی میشوم دیدنی باشم. میدونیم من اگه یه چیزی بشم چی میشم؟ امیرالمومنین فرمودن تو چیزی هستی بین دو تا کثیفی. من خیلی که چیزی بشم میشم یک مردار که اگر از یه قطری کمتر روم خاک بریزن بو منطقه رو بر میداره. چی هستی؟ به چید مینازی؟ ببینیم ما جوانترا، حالا فرض کنیم من خیلی جز جوانترهای جمعم، البته از خیلیاتون انشالله جوانترم، ولی ما جوانترا فکر میکنیم آی اگه من اینو داشتم چی میشد، اگه اونو داشته باشم چی میشد. میگیم آرزو چیه؟ یه به یکی از این مجموعه های مدارس گفته بودن که به بچه هاشون گفته بودن آرزوهاتونو بنویسید. من آرزوها رو یادداشت کردم که حالا بعدن یه جاهای استفاده میکنم انشالله ازش. شما نگاه کنین ببینین تای تربیت ما چیه، دخترها و پسرهای نوجوان ما چی آرزو کردن. ما چی میخوای بشی؟ تد چی هست؟ مردار. انقدر نگو من، انقدر نگو دلم اینو میخواد. آخه خودت چی که دلت چی باشه؟ خیلی این توجه به ملائکه در این جهت مؤثره. البته شما در صحیفه سجادیه دعایی راجع به ملائکه میبینید، در ادعیه مختلفه ای میبینید که راجب ملائکه هم دعاهایی ذکر شده و به اونها توجهی شده. این توجهات بی حکمت نبوده. تکلیف دیگر برای جلسه بعد، فکر کنم دو تا تکلیف عمومی شد، یک تکلیف اختصاصی. تکلیف عمومی اول که گفتیم چی بوده؟ بله، بله، بذاریم پس دونه دونه بگیم. تکلیف اول خواندن روایت هفتم از کتاب جناب سلیم ابن قیس هلالی است. اگر این کتاب رو کسانی ندارند، فکر میکنم اگر روایاتی که راجع به این کتاب هست را بعضی از بزرگواران ببینند، حتما این کتاب رو تهیه میکنند. یه زمانی، اون زمانهایی که خدا لطف کرده بود از این کتاب خدمت بعضی بزرگواران هدیه میدادیم، بعضی ها یه دونه میگرفتن میرفتن 10 تا دیگه میخریدن به 10 نفر دیگه میدادن. کتاب بسیار خوبی است، به شرط اینکه انشالله خوانده شود، ولی در خانتون هم باشه حتما با ارزش. کسایی که دارند که حتما میخوانند، کسانی که ندارند یا پی دی افش رو پیدا کنند یا از بزرگواران که کتاب رو دارن و در گروه اعلام میکنند بخواهند که براشون اون قسمت کتاب رو اسکن کنند و به شکل خانایی در گروه قرار بدن. روایت هفت بالاش هم در واقع تعبیر افتراق امت به 73 گروه هست، یعنی خود به اصطلاح محقق ارجمند این روایت رو اینگونه عنوان گذاری کرده که صفحاتش هم گفتم. تکلیف در واقع ذیل این حدیث، حالا نگم تکلیف، این پیشنهاد بود، اینو من با ما تکلیف عرض نکردم، که دعایی که امیرالمومنین علیه السلام به جناب سلیم فرمودن و پیامبر به جناب سلمان و ابوذر و مقداد آموخته بودند، او دعا رو هم اگر بشود بالاخره به یه مقداری برش مداومت بکنیم خوبه. پس تا اینجا این شد یک روایت، یک تکلیف. تکلیف اختصاصی برای کسانی که از کتاب مکیال تا الان استفاده نکردن یا مأنوس نبودند، این که از ابتدای کتاب مکیال تا ابتدای شماره 10 از بخش 4 روم را، که بخشیه که خیلی دوست داشتم این جلسه براتون بگم، توفیق نشد. یه چند تا کتابم اینجا کنار دستم گذاشته بودم از روش براتون بخونم در موضوع ماجرای افک، که انشالله به جلسه بعد موکول شد. تا ابتدای شماره 10 بخوانند و اگر سوالی ابهامی داشت در گروه بگذارن. دوستانی که سوالهایی که مطرح میشه رو میدونن جوابش رو لطف کنن، یه وقت اگر به هر حال من نتونستم پاسخ بدم، دوستانتون بهش پاسخ میدن. تکلیف عمومی بعدی چیه؟ این است که هر کدام از بزرگواران در دعاهایی که انشالله هفته آینده میخوانند یا از کتابهای دعایی که در اختیار دارند، حداقل 2 قسمت که مربوط به ملائکه است، یا دعایی برای ملائکه بوده یا قسمتی از دعاست که درش توجه و تذکر به ملائکه داده شده، یا مطلبی است که در اون جایگاه ملائکه گفته شده، یا مطلبی است که در اون به وظیفه ای از وظایف ملائکه اشاره شده، حداقل هر کسی 2 قسمت از 2 دعا، حتی المقدور 2 دعا، حالا اگه تو یه دعا بود 2 قسمت پیدا کردن اشکال نداره، عکس بندازن تو گروه بگذارن، بنویسن ذیلش که کدوم دعاست، اگرم بلد بودن زیرش هم یه خط بکشن که مقصودشون کدام قسمت است. این دعا هم کسانی که احیانا بلد نبودن انشالله تمرین میفرمایند و تا جلسه بعدم حفظ میشن. سرکار خانم اصغری اگر همچنان در جلسه حضور دارن بفهمند که در موضوع علائم ظهور حضرت چند تا نکته بیان کردیم. خانم اصغری
سلام.
چند تا نکته شما نوشتین؟ 7 تا.
7 نوشتم.
خب خانم اصغری، شما این 7 رو از پایان بخونن بیان بالا.
فرموده که شماره 7 خداوند و امام زمان معطل علم ظهور نیستن، بلکه هر لحظه که خداوند اذن بکنن امام زمان ظهور خواهند کرد، بس ما منتظر بر علم ظهور نیستیم.
خب
نکته ششم درست بود؟
بله بله. نکته ششم
تعیین علائم ظهور در دل مؤمن امید ایجاد میکنه و در دل دشمنان ترس ایجاد میکنه. اگر خیلی بخوایم تاکید بر مصادیق علائم ظهور داشته باشیم، ممکنه که در دل مؤمنینی که ایمان سطحی دارن امیدشون کم بشه و از بین بره شاید.
چرا؟ چون میبینن اون چون میبینن اون موقعیت پیش آمد ولی ظهور حاصل نشد. بله نکته پنجم
در دشمنان هم اون هر از بعد پنج. حالا من به نوشتم یه جایی جامونم، ولی با این چیزی که متوجه شدم تعیین مصادیق ظهور مصادیق اون مصادیقی که در احادیث اومده توسط اشخاص کار عبث و خطرناکیه.
بله چهار
متوجه شدیم کامل نشده.
چهار
تعیین روایت خاص علائم ظهور یا رجعت و یا قیامت کار افراد بسیار خوبه هست، چون این سه دسته روایات یکم با هم قاطی هستن و اشخاص عادی متوجه نمیشن که در واقع کدوم حدیث مربوط به رجعت یا ظهور یا قیامت هست.
درسته.
انسان‌های خبره باید در واقع کار انجام بدن.
آفرین.
سه. ما موظف به انتظار علائم
صداتون قطع شد.
درست شد
الان؟ درست شد. دوباره بگین سه رو.
ما موظف به انتظار علائم ظهور نیستیم، بلکه موظف به انتظار ظهور خود حضرت هستیم.
بله. دو.
اینم دورم نشد کامل بنویسم، ولی فکر کنم این بودش که تمام علائم ظهور ممکنه که به اذن خداوند و اون علائمی که به ما گفتم ممکنه که تغییر بکنه و بعد بده.
خب همین دیگه گفتیم همش میتونه بدائی شود، بدائی درش حاصل بشه دیگه. یک
در تعالیم مثل تعلیم در دعای عهد گفتیم که ظهور نزدیک هست و به ما اعلام کردیم که ظهور نزدیکه.
بسیار خوب خانم شکر. بله تکمیل کنیم فرمایشتون.
اما چشم انتظار ظهور هستیم و امید به رحمت خداونده.
بله خانم شکریان اگر دست شما درد نکنه خانم هستم. خانم شکریان اگه تشریف دارند بفرمایند که از جمله برکات توجه به ملائکه در نظام خلقت چیست؟ خانم شکریان
استاد یه بار دیگه سوالو بفرمایید.
از جمله برکات توجه به ملائکه در نظام خلقت چیست؟ خانم صابری که رفته بودن برگشتن هم اگر هستن میتونن جواب بدن، اگر خانم شکریان نمیتونن.
آقای دکتر من نرفتم. من
هستیم. خب
جواب سوال رو نمیدونستم.
آخه بله. پس بگیم ما فکر کردیم شما رفتیم تو آشپزخونه.
بله
ما فکرم شما تشریف بردین تو آشپزخونه.
شما نیست.
خب اگه تشریف داشتین که خب باعث خوشحالی ما. بفرمایید که از جمله برکات توجه به ملائکه در نظام خلقت چیه برای ما؟
دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم که توجه به ملائکه باعث توجه بیشتر به خود آدم هم شاید بشه.
یه خورده بهتر. خانم شکریان هستن؟ خب خانم نرگس صابری اگر هستن بگن. نهایتاً برای خود آدم مؤثره، این جملتون درسته، ولی اینکه از چه منظر. خب نرگس صابری میتونم بگم؟ بفرمایید. صدا نداریم. خواهم علی پوریان شما بفرمایید.
ملائکه میتونیم ما با دعا کردن بر اونها در ثواب کارهای اونها شریک بشیم و مأموریتی اونها نسبت به امام زمان علیه السلام دارن که از جمله همین دعایی که فرمودید توی قنوت امام جا فرمودن در قنوت امام در قنوت نماز جمعه هسته که حفظه به ملائکت دک اون قسمت هستش.
ببینین اولی فرمایش اول شما رو من اصلاح کنم، در ذیل توضیح راجع ملائکه گفتیم بعضی از اعمال در دنیا، مثلا خدای متعال فرمود اگر این ذکر را گفتی، اگر این کار را کردی، اگر این زیارت را رفتی، اگر این دعا را خواندی، ملائکه‌ای هستند در بعضی دعاها، ملائکه‌ای هستند مثلا برای شما استغفار میکنند یا شما در ثواب ذکر اونها یه گروهی از ملائکه شریکید، نه که اگر ما برای اونها طلب رحمت بکنیم در ثواب کارهای اونها شریکیم. این شامل همه ملائکه نیست. داریم میگیم بعضی از اعمالی همچین توضیحی رو داره، یعنی بین اعمال ما و اعمال ملائکه خدای متعال یه ارتباطی برقرار میکنه، با این فرق که ما اهل خطا و گناه و اشتباه هم هستیم، ملائکه اینجور نیستند و اعمال خیر مداومی دارن که شامل حال برخی مؤمنین و برخی از اعمال اونها می شود. این یه بحث بود. توجه به این که ملائکه در عالم فعالیت هایی دارن باز برای شناخت خود ملائکه بود. اما اون نکته ای که عرض کردیم این است که یکی از
شکستن منیت،
بله، یکی از خانمام یادداشت کردن،
استاد میتونیم مشارکت کنیم؟
بله بله فرمودن. حالا من الان اینی که نوشتن رو بگم بعد. یکی از برکاتش این است که من فکر میکنم یک کتاز عالم وجود منم، خدا برای همه کارش معطل منه، حتی تو بحث مثال علائم ظهور، حتی امام زمانش معطل این است که 313 نفر جمع بشن، حتما منتظرن که فلان مستند ساخته بشه، حتما منتظرن که محله ما دست مکاغذی دیگه کسی بیرون نریزه، خدای متعال معطل منه، ابرش الان داره میره، وای ای ابر تو به خاطر من اینجا بودی، من راضی به زحمتت نبودم، خورشیدش که میاد بالا میگم ای خورشید تو به خاطر من، آخه تو با این سنگینی و وزن و با این هیبتت مثلا به خاطر من تکون خوردی، هی فکر میکنم همه چی به خاطر من داره تکون میخوره. دوستانی که روانشناسی خوندن بچه های چند ساله در این موقعیتن دیگه، امتحانای روانشناسیمون هم ما وسط جلسه میگیریم، وقت بعد ما میگیم بعضی از آدم ها بزرگ میشن ولی به لحاظ رشد ذهنی همچون یک بچه 2 ساله 3 ساله یا 4 ساله فکر میکنن همه عالم خلقت برای ایناست. مادر خانم بلند میشه میگن حاج خانم ما راضی نبودیم، میگه بابا بلند شدم برم زیر آشو هم بزنم، به شما کاری نداشتم. پدرزن مثلا فرض کنید یه ماشین میخره، داماد میگه بابا حاج آقا ما اصلا به خاطر ما نمیخواستیم شما به زحمت بیفتیم. نمیدونم مادر شوهر میره فرششو عوض میکنه، میگه عوض کردم به خاطر اینکه من میخواستم راه برم، رو فرش قبلی پام اذیت میشد. هی فکر میکنم همه چیز عالم به خاطر منه. عکسش هم هست، یه نفر سرفش میگیره میگم این حتما با من انادی داره، یکی سلام نمیکنه میگم ببین من چقدر آدم مهم میشدم که اینا با من سلام نمیکنه. میگه بابا آدمی که تو خود را همه کار و محور همه عالم حساب میکنی یه خورده یه دو تا سوزنی بر این باد منیتت بزن، یه خورده بادش کم بشه خبری نیست، خدا اینقدر ملائکه داره. در جلسه 39 هم زهرا سادات خانم یه حدیث خوند که خلاصه حضرت فرمودن همه این ملائکه با اون توصیفاتی که داشت همه اینا موالی ما هستن. لازم نیست حالا شماها یه خورده بعضیتون شبهه پیدا میکنید، پیدا کنید، برید شبهاتون خودتون رفع کنید، بر دامن امامت و ولایت ما که گردی نمی نشینن. این از جمله بر از جمله برکات بحث ملائکه است. بحث ملائکه خیلی بحث جالبیه. برای شما عرض کنم، نمیدونم این کتاب الان در دستتون هست یا نه، ولی من یه زمان این کتابو خوندم. یه کتابیه تحت عنوان نماز و فرشتگان. روایات مربوط به ارتباط نماز ما و فرشتگان را جمع آوری کرده. فکر کنم انتشارات نبوغ باشه یا انتشارات بلوغ، فکر کنم نبوغ باشه، و جمع آوری کنندش هم آقای عزیزی نامی هستن. به هر حال روایاتی رو جمع کرده بود یه کتاب مثلا شاید 60-70 صفحه‌ای، فقط راجع به ارتباط ملائکه با ما در ارتباط با نمازمون. ملائکه خیلی کارا تو عالم میکنن، خیلی کارا. یکی از کارهایی که میکنن میان تشییع جنازه کسی که به زیارت امام حسین رفته. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. یه عده امام حسین رو تنها گذاشتند. مراقب باشید بزرگواران، ما امام زمانمون رو تنها نگذاری. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. برای شادی روی همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که حق به گردن ما دارند، اونهایی که نیمه های شعبان های سالهای پیش قدمی برداشتن برای اطلاع نام مقدس امام زمان سلام الله علیه و برای بزرگ داشت نام اون حضرت، با هدیه دادن، با عیدی دادن، با جشن گرفتن، با خرج کردن، با آبرو گذاشتن و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده، خواسته پدر مادرای این جمع، عموها، نمیدونم، داییها، عمه‌ها، خاله‌هایی که از دنیا رفتن، پدر بزرگا و مادر بزرگا، انشالله همشون مشمول برکات خاص ایام ماه مبارک شعبان بشوند. بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.